أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحثمون راجع به دلالت مکاتبه ابن محزیار بود بر اینکه در قسم دوم از سوره هفتم به یه وقف جایزه، که اون کجا بود؟ اون جایی بود که اختلاف بین ارباب وقف به گونه ایست که منجر به تلف وقف میشه، اون هم به صورتی که صرفا موجب نقص منفعت میشه، نه اینکه هیچ دیگه منفعت تلف کلی باشد و هیچ منفعت معتد دنبهی عادتا براش وجود چی نداشته باشه، که ایشون برای این مطلب اشکال فرمودن، گفتن یا ربطی به این قسم چی نداره و این مطلب رو ثابت نمیکنه. امروز میخوان دو تا اشکال دیگه هم باز مطرح کنن. یه اشکالی که قبلا مطرح کرده بودن این بود که گفتن آقا در قسم اول از سوره هفتم شما گفتید در جایی که ظن به اداء این اختلاف به خراب یا علم یا حداقل ظن وجود داشته باشد، اما این روایت اساسا علم و ظن درش مطرح نشده، صرف احتمال مرجوح یا مساوی رو هم شامل میشه، در حالی که اونی که مدعی بود در قسم اول فقط صورت علم و ظن رو گفت، صورت احتمال رو مجوز به نمیدونست، زین استدلال میشه اهم از مدعای چیزی رو ثابت میکنه که او قبول نداره، چون اون نسبت به اون قسم موارد دیگر به شرط لا بود نظریش دیگه، میگفت نه در صورتی که صرف احتمال باشد، احتمال مساوی یا مرجو، این به درد نمیخوره برای جواز بی، در حالی که این روایت داره میگه اونم جایزه. شما باید یک دلیلی بیارید که نهایت ابروشو درست کنه بزنه چشمش هم کور بکنه، این دلیل به درد نمیخوره. این استدلالی بود، یعنی پاسخی بود که مرحوم مصنف سابقا دادن به استدلال به این روایت برای قسم اول از سوره هفتم. امروز دو تا اشکال دیگه مطرح میکنن. اولین اشکال این استش که میفرمایند که آقا در این روایت مناعات جواز چی ذکر شده؟ تلف الوقف رأسن، اینکه رأسن وقف تلف شده باشه. چرا؟ چون در این روایت اومده تلف الاموال، که حالا به عموم شامل وقف هم میشه. وقتی میگم تلف اموال، تلف وقف، ظهور این تعبیر در این است که دیگه منفعتی ندارد، نه اینکه صرفا معیوب شده است و ناقص شده است و الان مثلا منفعتش کم شده ولو منفعت خوبی داره هنوز هم، این رو نمی خلاف ظاهره که بخواد این رو بگیره. بنابراین این روایت داره در واقع هر شد خدمت شما به قسم اول که بحث بله قسم دومشون گفت درسته، قسم دوم رو اساسا کاری بهش نداره که بحث نقص بود، این داره قسم اول رو میگه که ما در قسم اول رو پذیرفتیم و خودمون قائل شدیم به این که در قسم اول بله در جایی که تلفی باشد اونم تلف کلی باشد که هیچ منفعت معتدون به این ندارد، ما قائل شدیم به این که اینجا بهش جایزه، به ما اشکالی نیست اگر بخوایم این روایت امثال این استناد بکنیم، اما شما نمیتونید، شما قسم دوم رو دارید میگید این روایت اصلا هیچ دلالتی بر معیوب شدن، که معیوب شدن مجوز باشد چی ندارد، همچی چیزی نیست. این هم نسبت به عرض شود خدمت شما که این قسم سلام مانید. بعد میفرماید که معنه اشکال بعدی که مطرح میکنند، من فعلا هم یه تیکر رو بخونم عبارتش رو، فمن هازا معنا مناط الجواز، میگه این اشکالی که قبلا گفتم رو خزا، این ها اسم فعل دیگه، این مطلب رو بگیر اون که سر جاش، اما علاوه بر اون اشکالی اشکال دیگری هم اسم اون، این که مناط الجواز، مناط حکم به جواز بی، علا ما ذکر، بنابر اون چه که ذکر شد در مکاتبه علی ابن محزیار چی بود؟ تلف الوقف رأسن بود، چون در اونجا در اون روایت حضرت تلف الاموال آوردن، تلف الاموال ظهورش این است که یعنی کلن تلف شده، نه اینکه ناقص شده فقط منفعتش کم شده است و اینها، اونو نمیگیره. و هو القسم الاول من از صورت سابعه، و این معنا و این منات داره اشاره میکنه به قسم اول از صورت هفتم، یعنی اونجا که کلن تلف بشه و هیچ منفعت معتد دنبهی نباشه الذی جوزنا فیه البیع، که ما در اونجا بله بیع وقف رو جایز دانستیم. فلا یشمل الخراب الذی لا یسوق معه التلف. بنابراین این شامل این روایت، تعبیر این روایت ظهور شامل اون خرابی که با اون خراب تلف صدق نمی کند و صرفا منفعت کم میشه و ناقص میشه و معیوب میشه، شامل اون چی نمیشه ظاهر این روایت. اینم یه اشکال، اشکال دوم. اما اشکال سومی که مرحوم مصنف اینجا مطرح میکنن، میگن که آقا این اشکال هم این استش که این روایت اعم از مدعا هست، شبیه اشکال اول. اولی هم میگفت اعم از مدعا هایی که دیروز گفتیم، این هم میگه اعم از مدعا هست. منطبه یه توجیه دیگر میگه ببینید، ما قبول داریم که در این روایت عرض شود خدمت شما در ابتدا اومده گفته چی؟ گفته که اگر اختلاف وجود داشته باشد این منجر به چی میشود؟ جواز بیه. چون اون طرف سوال میپرسه میگه اگه اختلاف باشه، حضرت هم در پاسخ او همینو میگن، میگه اگه علم داره به اینکه اختلاف هست فلیبه بفروشه، اشکال نداره. خب این چیزیست که اونجا مطرح شد، درسته؟ اما ایشون میگه یه تعلیلی هم حضرت آورده، میگه فانه ربما جاء فیه تلف الاموال و نفوس، تن در این یک تلف اموال و نفوسی هم میان، جوری نیستش که
هر اختلاف
اینم. این میفهمد تعلیل مخصص حکمه، درسته که موضوع حکم هم نمیگه هر اختلافی، شما همی که علم داشتی اینا اختلاف دارن میتونی بیع بکنی وقت رو بفروشی. نه، در تعلیل میفهمد چرا میگم میتونی بفروشی؟ چون در این اختلاف چه بسا احتمال تلف اموال و نفوس هست، و اون وقت این تعلیل مخصص میشه، میگه پس اون اختلافی که من گفتم مجوز به یه اون اختلافی است که منجر به تلف اموال و نفوس و منجر به تلف وقت بشه، نه هر اختلافی که هر اختلافی بخواد باشه، درسته یا نه؟ بنابراین بنابر عموم تعلیل وجه نداره ما بیایم در تجویز حکم جواز به اقتصار بکنیم بر خوف خراب خصوص وقت. ببخشید من اینو حالا یه اشکال جلوتری بود اینجا اشتباه گفتم. نه، شو میگه این تحلیل عامه، میگه تلف الاموال و نفوس، اموال هم از وقفه، یعنی چه بسا این اختلافی که اینا کردن هیچ لطمه به وقف نمیزنه، اما یک لطمه به یک مال دیگری میزنه یا به جانهاشون میزنه، اصلا به وقف اصلا هیچ لطمه ای نمیخوره. اما اگر ما این وقف رو بفروشیم میتونیم جلوی این اختلاف رو بگیریم، نیاز به صرف مال داره این جلوگیری از این اختلاف، مالی هم غیر از وقف نداریم، حالا وقف رو بفروشیم. اینجا هم میگیره، در حالی که اون کسی که در صورت قسم دوم صورت هفتم قائل به جواز به وقت بود این صورت رو نمیگفت، میگفت باید منجر به خصوص جایی رو میگفت که منجر به تلف وقف بشه، میگه نه تلف الاموال چه وقف باشد چه غیر وقف باشد، این تعمیم علته. بذاریشون میگه الان اگر شما یک دلیلی داشته باشید بگی آقا لا تنکل رمان، بعد تعلیل بیاره بگه لعنه و حامز، این حامز عامه شامل غیر از رمان از ترشیجات هم چی میشود، یعنی لیمون ترش هم نخور، رمان میخواد بگه خصوصیتی نداره، اون چه خصوصیت داره این است که چیز ترش نخوری برای گلوت ضرر داره. اینه براش میگه سیب زمینی سرخ کرده نخورید. این چرا؟ میگه چون سرخ کرده است، این چون سرخ کرده است یعنی اختصاصی به سیب زمینی
نداره.
شما برو مثلا میخوام تعمیمشو بگیم بحث تخصیصشونه، مثلا شما آقا بادمجون سرخ کردن نباید بخوری، کلا سرخ کردنی نباید بخوری، سرخ کردنی برای تو ضرر داره، این میشه تعمیم. اگه تعمیم اومد وسط، اگر این علت بود تعمیم داشت، طبیعتا جلوی اون اختصاصی که شما در قسم دوم از صورت هفتم ادعا کردید، گفتید اون اختلافی که منجر به تلف فقط وقت بشود، نه این میگه هر چی، حتی اگر منجر به تلف یک مال دیگری بشه مثلا به وقف کاری چی نداره، بازم شما میتونی وقف رو بفروشی برای جلوگیری از اون اتلاف اون مال دیگر یا جان دیگر، فرقی چی نمی کنه. یا منجر به تلف جان نه یکی از موقوفون علیهم، یکی دیگه مثلا بشه، مثلا از موقوفون علیهم چی نیست، مثلا میان میزنن نگهبان مغازه یکی از این موقوفون علیهم رو نگهبان گاراژشو میزنن میکشن مثلا اون طرف مقابل، مثلا میگم این اصلا تلف جان خود اون موقوفون علیهم هم محسوب نمیشه، اما به هر حال یک مفسده است. یه همچین مواردی ایشون میفهمد من نولا و شبنوان علا عموم تعلیل، بنابراین که ما به عموم تعلیل مراجعه بکنیم که میکنیم و چی باقی نمیماند للاختصار علا خوف خراب خصوص الوقت، به اینکه ما بیم بگیم که فقط در صورتی مجوز بیع است که ما خوف خراب خصوص وقف رو داشته باشیم در اثر این اختلاف. نه، این تعلیل میگه تلف الاموال و نفوس، اموال هم از وقفه، چه مال منظور وقف باشد چه غیر وقف بوده باشد. نگید آقا این سوال مربوط به وقف باشد، چون میگن شنیدید دیگه، میگن خصوص سوال عموم جواب رو تخصیص نمیزنه، یا خصوص مورد و موارد رو همچنین تو بحث شأن نزول هم این هست که حالا اگر یه آیه توی یه موردی وارد شد اما خود آیه عامه اختصاص به اون مورد نداره، این جلوی عموم اون آیه رو نمیگیره، اینو باید در نظر گرفت. لذا این عامه و نمیتونه اون ادعای خاصی که شما در قسم دوم از سوره هفتم مطرح کردید رو چکار بکنه؟ ثابت بکنه. اینم نسبت به این که میفهمد معنه او لا وجه بنا ان علی عموم تعلیل، بنابر این که ما تعلیل رو عام میبینیم، چون تعلیل چی گفته بوده؟ تلف الاموال، اموال جمع مضاف مفید عمومه، جمع محلا و علف لام مفید عموم هستش، عموم استقراری داره، هر مالی چه وقف چه غیرش، و این اطلاق هم نیست، این عموم از اطلاق قدیتره، چون وضعه للاقتصار علی خوف خراب خصوص وجه نداره. با این عمومی که ما میبینیم از تعلیل بیا اقتصار بکنیم بر خوف خراب خصوص وقفی، فقط در اینجا به جایزه. مثل این مونه که شما وقتی که دکتر میگه انار نخور چون ترشه، بگید من دکتر فقط گفته انار دیگه، من برم لیمو ترش میخورم، ترشی هر چی میخوام، یا آقا نخور گفته ترشه، میگه ولکن بابا دکتر گفت انار نخور، این میخندن همه بهش، یعنی چه کاری تو؟ شما اینجا عقل نداری بگی فقط خصوص وقت، شما باید تو کلی بگی که هر جای مالی تلف میشه وقتو میتونیم به خاطر چیکار کنیم؟ بفروشیم. اینو باید بگیم. و اما تقریبا استدلال دیگه از بحث استدلال به مکاتبه علی ابن مهزیار بنابر این که ما بخوایم او رو دلیل بگیریم بر ثبوت جواز به وقت در قسم دوم از سوره هفتم، از اونجا خارج میشه. اونها اشکالاتش رو کرد و تمام گفت. پس تا اینجا چی گفت؟ گفت این روایت و این مکاتبه دلالتش بر اون نیست که ما میگیم در قسم اول بود، که چی بود؟ تلف در خصوص اونجایی که منجر به تلف کامل بشود، یعنی اینکه کلا منفعت مدت دو مهنه داشته باشد، نه اونجایی که فقط نقص پیدا کرده و منفعتش کم شده. اونو که گفتیم دلالت نداره، سه تا اشکال هم بهش گردش. اما وارد میشه در قسم هشتم که قبلا هم یه اشاره‌ای تو جلسه قبلی کردم. قسم هشتم چی بود؟ سوره هشتم. یعنی سوره هشتم چی بودش؟ سوره هشتم این بود که اختلاف موجب تلف اموال و نفوس بشود. تعبیرشون این بود که اختلافی باشد که منجر به عرشبت خدمت شما تلف اموال و نفوس بشود. ایشون میگه ممکنه کسی بگه آقای روایت اصلا مال اینجاست، مثلا با توجه به اون تعلیلی که حضرت آورده فانه او رو بما جاء فی تلف الاموال و نفوس، بگی این دیگه صاف داره همین قسم هشتمو میگه حضرت، اصلا کاری به چیزای دیگه چی نداره. ایشون میگه تقریب استدلال به این مکاتبه برای اثبات جواز به یه وقت در قسم هشتم این استش که حکم به جواز به یه وقت در این روایت درست معلق و اختلاف شده. یعنی حضرت چی فرمودن؟ تعبیر حضرت این بود، فرمودن که و علمه، یعنی بهش اعلام کن، به اون سوال پرسنده، اون سوال خبر بده آقای علی ابن مهزیان که ان رأی ان کان قد علم الاختلاف بین ارباب الوقت ان بی الوقت امثل فلیبه، رأی من این است که اگر که اختلاف بین ارباب وقت رو بهش علم داره و میدونه اختلاف وجود داره به یه وقت همسل فلیبه. ببینید اصلا نمیگه اختلاف منجر از به چی بشه و چه نشود، ظاهر شود چنه، هر موقع شما علم به اختلاف داشتی میتونی بفروشی، بی ظاهر اولیه کلام حضرت. لذا ایشون هم میگه که درسته که ظاهر کلام حضرت ابتداعا صرف نظر از اون تعلیلی که آورده است چیه؟ عامه، شامل همه انواع اختلاف میشود، الا اینجا ما به علت نگاه میکنیم و میبینیم که حضرت گفته فانه ربما جوافی تلف الاموال و نفوس در ادامش فرموده. چرا من میگم اینجا به جایزه؟ چون درش ربما جوافی تلف الاموال و نفوس، چون این تعلیل رو آورده ما از این تعلیل تخصیص میفهمیم، میگن العلت و یعمم و یخصص دیگه، همونطوری که تعمیم داره تخصیص هم ایجاد میکنه. الان اگر به شما بگوید دکتر انار نخور چون ترش است، این تخصیص میزنه موضوع رو، یعنی میگه منظورم از اون اناری که گفتم نخور انار ترش بود، حالا انار شیرین پیدا کردی چه اشکال داره بخور، تخصیص میزنه موضوع
چه مشکل داره.
آره احسن، ولی جان این علت هم معممه یعنی شامل همه ترشیجات میشه، هم مخصص است یعنی شامل انارهایی که موضوع قرار گرفت اما اینا ترش نیستن، نمیشه قید میزنه موضوع. بنابراین در اینجا من اینطوره، درست موضوع کلام حضرت که حکم کردن به جواز بیع وقت مطلق اختلاف بود. چه منجر به اتلاف اموال و نفوس بشود چه نشود. حضرت نفرمودش که و علم هن نرگی انکان قد علم الاختلاف منجرن الى مثلا تلف الاموال و نفوس مثلا فلیبه. اینو نفرمود که حضرت که گفت انکان قد علم الاختلاف بین ارباب الوقف و نبی الوقف همسل فلیبه. اصلا هیچ قیدی اینجا نزده. درسته موضوع کلام حضرت مطلق اختلافه، اما بعد که تعلیل میاره ما از اون تعلیل و تخصیصی که از اون میفهمیم که آقا اینجا منظور مطلق اختلاف چی نیست، موضوع حکم خصوص اون اختلافی است که منجر به تلف اموال و نفوس شود و هاذا هو صورت الصامنه. صورت صامنه همین بود دیگه. این بچه تقریری به استدلال به این روایت، اگر کسی بگه نه در این روایت مطلق حکم شده اختصاص به صورت صامنه نداره، ما بگیم نه خیر، تعلیل روایت کاملا این روایت رو مختص میکنه به صورت چی؟ هشتم. حالا تقریب رو بخونیم تا بریم سراغ اشکالاتی که مرحوم مصنف میخواد بکنه. میفهمد و اما تقریب الاستدلال بالمکاتبه، و اما تقریب استدلال به مکاتبه علی ابن مهزیار علا جواز البیع فی صورت صامنه، بر جواز بیع عرصت خدمت شما وقف در صورت هشتم چیست؟ و یه صورت هشتم چی بود؟ و اون صورت هشتم عبارت بود است صورت و وقوع الاختلاف الذی ربما اوجب تلف الاموال من چی؟ نفوس. صورت اختلافی بود که ایش بس موجب تلف اموال و نفوس بشود. این حاصل صورت هشتم بود دیگه، درسته؟ میگه تقریب استدلال به مکاتبه علی بن مهزیار بر جواز بیع وقف در این صورت هشتم چیست؟ فهوه انه. این خبره برای اون تقریبه. اون تقریب این استش که اینجور باید بگیم الحکم بالجواز، حکم به جواز بیع وقف در این روایت معلق و نلل اختلاف. موضوع چیه؟ اختلاف، مطلق اختلاف. چه منجر به تلف اموال و نفوس بشود چه نشود. ولی الا ان قوله فانه ربما جاء فيه تلف الاموال و نفوس، این مقید بالاختلاف الخاص، این مقید به اختلاف خاصه. یعنی ربما جاء فيه تلف الاموال و نفوس در هر اختلافی نمیاد. و هو و اون اختلاف کدوم اختلافه؟ و هو الذي لا يؤمن معه من تلف، اختلافی که در اون اختلاف ما ایمنی هست تلف اموال و نفوس چی؟ نداریم. لأن العلت تقید المعلول، چون علت یخصص دیگه، معلول رو چکار میکنه؟ تقیید میزنه. کما فی قوله که لا تأکل الرمان لأنه حامض، اونجا همینطوره. میگی لا تأکل الرمان چون ترش است. خب این چون ترش است علت میاد معلول رو، یعنی حرمت اکل رمان رو تقیید میزنه، به خصوص اون رمانی که ترشه، شامل رمان شیرین چی؟ نمیشه. و فیه از اینجا خوب دقت کنید، ایشون میخواد وارد بشه در اشکال و اشکال بکنه به اینکه نه این روایت دلالت بر صورت هشتم، بر جواز به وقت در صورت هشتم چی نداره. میگه خیلی خوب، اگر شما این حرف رو بزنید میدونید لازمه این استدلال چیه. شما وقتی به تعلیل تمسک میکنید و تخصیص تعلیل رو میبینید، این تعلیل همون گونه که مخصص هست معمم هم چی؟ معمم هم هست، ولی اختلاف نیست اصلا. اونو بگی اما شما اینو نمیگی تو صورت هشتم، شما میگی اون اختلاف اگر منجر شد بله و الا نه. اختلاف رو شما ریشه میدونی، اما این تعلیل چیه؟ معممه. مثل همون ترشی میگه بابا هر جا ترش باشه نخور، ولو انار نباشه. اینم باید همینو بگی. بعد دیگه هر جا تلف اموال و نفوس آمد چیه؟ بهش جایزه وقت، ولو اختلافی اساسا بین اینها وجود نداره. این تلف اموال و نفوس از یه چیز دیگری ناشی میشود غیر از اختلاف این دوتا موقوف علیهم، از جای دیگه میاد، اونجا هم بشه فروخت. مثل چی؟ مثل که یه قاصبی، یه ظالمی سر راه اینا قرار میگیره و اون میاد این رو چیکار میکنه؟ این مال رو مثلا مصادره میکنه و اینا تلفش میکنه. مثلا یه پیش میاد دیگه که میگن تو اون داستان هستش که تو قرآن هست که حضرت داشتن میرفتن یک ارشاد خدمت شما کشتی رو شروع کرد سوراخ کردن حضرت خضر علیه السلام، که بعد که میخواست توضیح بده و حکمتش اینها رو بر حضرت موسی علیه السلام فرمود، گفت اینو که من سوراخ میکردم و تو داد و بیداد میکردی که فلان بری همه رو بکشتن میدی، این چه کاریه تو داری میکنی اینها؟ این قضیهش این بود که این کشتی مال یه عده بچه یتیم بود و اون بچه یتیم ها هر شب خدمت شما این کشتی رو براشون درآمد ایجاد میکرد، یک قاصب سلطان قاصبی سر راه ایستاده بود، می‌خواست این کشتی رو مصادره کنه، من اینو معیوبش کنم، از این بگذره، اینو ول کنه، بره سراغ کشتی‌های دیگه. این حکمتش بود که من این کارو انجام دادم. این که هر شبت خدمت شما بعد انجام بشه دیگه، من الان اینجا به خاطر اختلاف موقوفون علیهم نیستش که این مثلا الان تلف داره میشه، این به خاطر چی هستش؟ به خاطر یک شخص سالسی هستن کاری به موقوفون علیهم نداره، اون میخواد بیاد اینجا خرابکاری بکنه، اونم باید بگیره، در حالی که اینا قبول ندارن، این حرف نمیزنن. لذا این اشکال پیدا میکنه، شما نمیتونید خصوص این صورت رو اثبات بکنید، باید تعمیم بدید حکم رو. بفهمد رفیه در استدلال به مکاتبه علی ابن مهزیار بر ثبوت جوازبه وقت در صورت هشتم، که کدوم صورت باشد؟ اونجایی که اختلاف منشأ تلف اموال و نفوس بوده باشد، این اشکال هست. ان لازمه علی هذا، لازمه استدلال به این روایت علی هذا، علی هذا یعنی بنابر چی؟ یعنی بنابر این که شما به این تحلیله میخواید استناد بکنید، چون تا این تحلیل نباشه که شما نمیتونید این روایت رو بیارید در خصوص تلف اموال و نفوس استفاده کنید. موضوع روایت عام بود، مطلق اختلاف بود، چه تلف اموال نفوس باشد چه نباشد. تا شما به تحلیل استناد نکنید و این تحلیل رو نگیرید، نمیتوانید بیایید و این روایت رو مختص کنید به این صورت چی؟ هشتم. درسته؟ یه همین کاری که این تحلیل میکنه، همونطور که اینو مختص به صورت هشتم میکنه، از یه ورم میاد تعمیمش میده و باز این اختصاص رو از بین میبره. بنابر این شما باید چیکار بکنید؟ تعمیم الجواز، باید قائل به تعمیم جواز به وقت بشوید. فی کل مورد لا یؤمن معهم من تلف الاموال من نفوس، در هر جایی که، هر اون جایی که در اون صورت ما ایمنی از تلف اموال و نفوس نداریم، احتمال این تلف اموال و نفوس داده میشه. و ان لم یکن من جهت اختلاف الموقوف، ولی اون که این تلف اموال و نفوس منشأش اختلاف موقوفون علیهم نیست، اینا هیچ اختلافی اساسا با هم دیگه چی؟ اونجا هم باید بگید به یه وقت جایزه، در حالی که شما نمیگید تو صورت هشتم، یعنی چه حرفی رو قائلین به صورت هشتم نزدن، فقط در صورت اختلاف این حکم رو قائل شدن، نمیتونه برای اونها دلیل قرار چی بگیرن. فیجوز و به الوقت لاصلاح کل فتنه، بنابراین ما باید بگیم آقا به یه وقت برای اصلاح کردن هر فتنه ای که منجر به تلف اموال و نفوس میشه جایز. و این لم یکن لها دخل فی الوقت، ولی اینکه این فتنه هیچ ربطی اساسا به این وقت و موقوفون علیه ما اینها نداره، حتی اگر بس و حتی اصلا در صورتی که این ولو لم یکن دخل، این دو جهت ممکنه داشته باشه. یه جهتی که بگیم آقا این فتنه منجر اصلا ربطی به این موقوفون علیه ما نداره، یعنی اختلاف اینا نیست، اختلاف جای دیگه است، یا اینکه باز تعمیم دیگه بدیم بگیم آقا این فتنه اساسا ربطی به تلف وقف ندارد، یعنی شاید فتنه جای دیگری است، دعوای دیگری است، مثلا بین موقوفون علیهم یه دعوایی در گرفته، این دعوا اصلا فرض کن دعوای مالی هم نیست، اما اگر یه پولی خرج بشه مشکل حل بشه، یعنی با صرف هزینه یه طرف کوتاه بیاد و ما هیچ پول و مالی هم نداریم اینجا بفروشیم غیر از همین وقف که بتونه این هزینه رو پوشش بده، اصلا در اینجا حتی اون تلفی هم که پیش میاد مربوط به وقف نیست، یعنی تلفی هم باشه وقفه تلف نمیشه، وقفه از خودشون لطمه میخورن، اما در این حال حتی بگید به جان اونا هم لطمه نمیخوره، مثلا اون مثالی که زدم که مثلا میان میزنن سر دعوا و فلان و اینا، در گاراژ و نگهبان گاراژ رو میشن، چه ربطی اصلا به موقوفون علیهم چی نداره به لحاظ وقف، شاید هیچ ربطی نداشته باشه، اما در این حال ولذا ایشون میگه ولن لم یکن لها دخل فی الوقف، گرچه برای این فتنه و اختلاف هیچ دخلی در وقف نیست، اختلاف در موقوفون علیهم نیست، به خاطر وقف نیست، منجر به تلف وقف نمیشه، هیچ کدوم اینا نباشه، در این حال شما باید بگید جایزه بهش. اللهم الا ان یدا، ایشون میگه فقط یه جور میتونید از این اشکال من جواب بدید، بگید نه این تعلیل اختزای تعمیم ندارد، و اونی که بگید این تعلیل تعلیل حقیقی نیست بلکه تقریب به ذهنه، این در مقام بیان حکمته، در مقام بیان علت نیست. فرق علت با حکمت چیه؟ علت بیان می کند مصلحت حقیقی حکم رو در تمامی افراد موضوع،
حکمت مال همون موضوع خاصه،
حکمت بیان می کند مصلحت حقیقی حکم رو در بعضی از افراد موضوع. درسته یه حکم کلی رو میاد میگه به خاطر فلان، بعد شما نگاه میکنی میبینی تو خیلی از افرادش چی نیستین، این فقط برای تخریب به ذهنه، میخواد بگه حالا من یه سریاشو گفتم بقیه‌اش هم یه حکمتی داره، شما دیگه کنکاش نکن تعبدی. علت بیان مصلحت واقعی حکم هست در همه افراد موضوع حکم، مثل همین لا تأکل رمان لأنه حامض. اما حکمت اینطوری نیست، مثلا مثال فقهی شو بزنم، مصلحت حکم رو داره بیان میکنه در بعضی از افراد موضوع حکم، نه همه افراد. بقیه رو به تعبد واگذار میکنه، تو بقیه تعبد میکنه، تحلیل در واقع نمی کنه، بیان حکمت نمی کنه. مثل چی؟ مثل اینکه مثلا ما در حکم عده زن، چون دیگه تو روایات میگن میگن چرا؟ میگن به خاطر اینکه اختلاط میاه لازم نیاد.
حالا تصور صورت
شما همه خیلی صوری داره که اساسا اختلاط میاه لازم نمیاد. مثلا در ماننفی که تو همه صورش اختلاف میاه در زمان ما، در عصر ما و زمانه ما که این آزمایش دی ان ای و امثال ذالک آمده که تشخیص میدهد نسل رو، مباحث ارث رو و مباحث محرم و نامحرم و همه این آثار پسینیش رو، خب ما میریم یه آزمایش دی ان ای میدیم، معلوم میشه دیگه چه نیازی به این عده نگه داشتن. ببینید این اگر قرار به شما این علت بگیرید، بعد حکم تقیید بزنید دیگه و بعد تعمیمش هم بدید، هم تقیید میخوره هم تعمیم، هر دو تاش. در حالی که آقایون و فقها این علت نمیگن، میگن بیان حکمت حکم، یعنی بیان حکمت حکم. لذا الان شاهدش هم نشون میگه آقا آزمایش دی ان ای معلوم میشه این بچه کیه، معلوم میشه این از نطفه کدوم یکی از این دو نفر بوده، اون شوهر قبلیه شوهر جدیده، مشکلی ایجاد نمیشه که، راحت هم درش میاد. میگه نه، میگه اینجا این حکم عامه، عده رو به هر حال باید نگه داره ولو اختلاط میاه لازمه. میگی بهش بابا این علت، میگه نه اون حکمت مال بعضی موارده، اون مواردی هم که این حکمت درشون نیست یه علت دیگری دارد که اونو شارع برای ما نگفته، اون تعبده. این که خلاصه ما استظهار تعلیل بکنیم یه نکته مهمیه تو تعلیل، این یه نکته که الان یاد گرفتیم ما. اگر میخواین یه جایی تعلیل ببینید، همین که مثلا لفلان سری بگید این تعلیله، این نیست. بعد موارد مختلف رو ببینید، جایی ببینید که حضرت با وجود عدم، با اینکه اون تعلیل و علت وجود نداشته، باز هم حکم کرده. این نشون میده اون علت نیست، نه قرینه نمیشه، اون حکمته. بیان تعبیر لفظیش یکیه، یه نام تعلیل میارن، یه فانه یه لانه اینا میارن، ظاهرش تعلیله. اما این تعلیل همه افراد است یا بعض افراد؟ ظاهر این است که تعلیل همه افراده، بله. اما این احتمال هم وجود داشته باشه تو ذهنتون که شاید تعلیل بعض افراد باشه، به قرائن مراجعه کنید تا یه چیز دید سریع به ظاهرش اخص چی نکنه تو تعلیلات، ببینید شاید حکمت باشه. موارد متعدد رو ببینید و اون وقت خود کنید. مثلا فقها که این حکم کردن تو همین بحث عده، چرا این حکم میکنن؟ میرن ببینن ائمه معصومین علیهم السلام در مواردی که تو همون زمان خودشون هم معلوم بوده اختلاط میان لازم چی نمیومده، مثلا اصلا اینهاش اشتر دخولی نشه، همونجا هم گفتن باید عده رو مثلا چی نگه دار، همونجا هم گفتن باید عده رو نگه دار.
معلومه پس تعلیله،
پس معلومه این تعلیل نیست، این حکمته، داره حکمت رو بیان میکنه فقط حضرت تو بعض موارد.
آها.
که حتی تو اون آره دیگه، اون که ظاهرا علت بود، علت حقیقی نیست، اون بیان حکمت است و علت اون در بعض موارد است، نه همه موارد رو بخواد بگی. بگیم پس حالا که اینجا این علت نیست، پس دیگه نباید بگی. باز بوش می‌کرده.
حکمت نه علت.
این همین. اینو باید دقت بکنید نسبت بهش. ایشون چی می‌فرماد؟ میگه یه راه داره شما این جواب ما رو بدید. و اون که بگید این حکمت، این علت در همه موارد نیست تا گفته شود. حالا که در یک مورد این علت ارشد وجود دارد، پس بعد تعمیم بدیم بگوییم هر جا اختلاف، هر جا تلف اموال و نفوس لازم آمد، حتی اگر منجر به اختلاف نبود، باز هم ارشد خدمت شما به یه وقت در اونجا جایز هستش. ممکنه حرف رو بزنیم بگیم نه تعبده در خصوص همون اختلاف ما نمیتونیم تعمیم بدیم، چون حکمت قابل تعمیم نیست، حکمت قابل تعمیم نیستش. میگه تنارایی که جلوی این تعمیم رو بتونید بگیرید این است که بگید این علت نیست، این حکمت، علت حقیقی نیست، فقط برای تقریب به ذهن. و حکمت هم بدونید کارکردش اینه. ممکنه شما بگید خود چرا حکمت رو میگن، اون جهتش فقط حالت خطابی داره برای اقناع مخاطبه. بهش مثل اینکه شما میگه آقا مثلا این حکم چرا شما کردید، میگه ببین یه مورد بهش نشون میدی، ببین اینجا الان چه مصلحتی داره این حکمی که من کردم،
همه جای مصلحت داره.
نمیخوای بگی همه جای مصلحت داره، فقط اینو قانعش میکنه که ببین من حرف بی علت نمیزنم، یه نمونهشو برات توضیح دادم، تو خود حدیث مفصل بخون از این مجملم، یه نمونه رو بگی، بقیه‌اش هم تعبد کن دیگه، فکر نکن من یه آدم بی عقلی ام عالی نیستم چیکار میکنم. یه مورد، دو مورد، سه مورد از مساله حجاب رو براش میگم، میگم ببین در این فرض این مصلحت داره، در این فرض این مصلحت داره، در این فرض اگه رعایت نشه این مفسده رو داره، اینا رو میگم. ممکنه یه مواردی هم باشه که هیچ کدوم از این مساله و مفاسد براش بار نمیشه بر بی حجابی، خب اما در عین حال باز اونجا ما همین حکم میکنیم. او اگه بپرسه میگن دیگه روت زیاد نکن دیگه، یه چند تاشو گفتم بقیه‌اش هم تعبد کن دیگه. این برای تسهیل تعبده، در واقع یه جور لطف از جانب مولای حکیم که کاری میکنه که این تعبدی که به شما کرده گفته این حکم رو انجام بده چونو چرا نکنه، یه بخشی بهش حکم و مصلحتش رو میگه که این تو ذهنش تلطیف بشه، حس استقراب و بعد اینا نشه که خب چه حسابی آخه این چه حرفی زده مثلا مولا از من اینو خواسته، نه خواد یه تقریبی به ذهنی بکنه. لذا ایشون اصلا تعبیر به تقریب میکنه، اسم حکمت رو نمیاره، میگه این تقریب للتقریب است، للتعلیل الحقیقی، منظور همون حکمته که کارکردش تقریبه. حالا عبارت رو ببینید، میفرماید که اللهم الا ان یدعا، این با همین اللهم بدونید این تعبیر اللهم الا برای اشاره به ضعفه، چون وقتی اللهم اینجور دعا دیگه خدایا اینا رو کور کن نفهمن ای بین حرف منو، اللهم الا این که ادعا شود سوق العله مساقت تقریب، بگیم این علت فانه ربما جاء فی تلف الاموال و النفوس، این به منزله تقریب به ذهنه، لا تعلیل الحقیقی، این بیان تعلیل حقیقی نیست که بگه تعمیم دارد هر جایی که تلف اموال و نفوس بود رو میگه باید حکم جوازه به وقت بیاد ولو ریشش اختلاف اینها نبوده باشد، حتی یتعدا الی جمیع موارد این علت که تلف اموال و نفوس بوده باشد، لکن تقیید الاختلاف، ایشون میگه مگر کسی این حرفو بزنه، از همین لاکن میاد اشکالش هم میگه که این حرف اگه بزنید چت جواب اون اشکال اول منو بدید، اما یه اشکال دیگری براتون وارد میشه و اون این که حالا که دیگه اینو علت نگرفتید، پس همونطور که علت اقتضای تعمیم ندارد و اشکال دوم منو جواب دادید، اقتضای تخصیص هم نداره. تو روایت موضوع حکم چی بود؟ مطلق اختلاف بود، چه منجر به تلف اموال و نفوس بشود چه نشود، این بود دیگه موضوع. تو اگه اینا تحلیل نگیری که این اشکال دوم من رو رفع کنی، اشکال دیگه بهت وارد میشه، اساسا این روایت یه ربطی به صورت سامنه، یعنی خصوص اونجایی که اختلاف منجر به تلف اموال و نفوس بشود نخواهد داشت. مطلق اختلاف رو میگه، چه منجر به تلف اموال و نفوس بشود چه منجر به تلف اموال و نفوس نشود، و صورت سامنه اینا نمیگفت، اینا قبول نداشت، میشه اهم از مدعای استدلال، یه اشکال دیگه برات وارد میشه. خلاصه میگه این اگه علت بگیری یه اشکال برات وارد میشه، علت نگیری هم یه اشکال دیگری برات وارد میشه، هر کاری کنی گیری این وسط. اینم که ایشون میگه اللهم، این اشکالی که الان فرمودن ربطی به خود این ادعا نداره، داره یه اشکال پسینی برش وارد میکنه، خود این ادعا ایراد داره به خاطر اینکه این تقریب به ذهن بودن این خلاف ظاهره، بعدن هم بهش اشاره میکنه تو عبارت
اصبر تعلیله،
اصبر تعلیله، مگر شما با قرائن مثال هایی که عرض کردم بفهمید که این علت نیست، این همه جهان شمول نیست، و الا باید خیلی جایی که این علت نبود حضرت حکم رو نفی میکردن، اما باز همون جام حکم رو آوردم، الان میشه این حکمت. اگر یه قرینه داری بیا جلو آهایی که ادعا میکنه، بدون قرینه که نمیشه همیشه اومد ادعا کرد اللهم لذایشون میگه، بعدم که باز اشکال پسینی میکنه، میگه لکن تقیید و اختلاف هین ازن بکونه ایم مالای عمر ممنون، ولی کن اگر شما اومدید هین ازن، یعنی هین از قلنا به انه هازل اله لتقریب لا لتعلیل الحقیقی، وقتی ما اینو قائل شدیم که این اصلا علت نیست، این حکمت است، فقط برای تقریب به ذهن هستش، اون وقت این اختلافی که موضوع حکم قرار گرفته تقیید نمیخورد، به خصوص اختلافی که منجر به تلف اموال و نفوس بشود، تقیید این اختلاف در این هنگام که ما اینو علت نگرفتیم، به این که این اختلاف منظور خصوص اون اختلافی است که لا یؤمن معه من اتلاف الاموال و نفوس، تقییدش بزنیم که بشه صورت هشتم، میگه ممنوع، نمیتونی تقیید بزنی، تقیید از کجا میخواد بیاد بزنی، خود اختلاف که مطلقه، تعلیل هم که گفتی تعلیل نیست که بخواد اقتضای تقیید داشته باشه، بگید علت و یخصص، نه تقیید نداره، این علت اصلا نیست، حکمت اقتضای تخصیص نداره، و هو الذی فهم شاید، میدونی دیگه چرا حکمت اقتضای تخصیص نداره؟ چرا حکمت اقتضای تخصیص نداره؟ به خاطر حکمت مال بعض موارده، ولی همه موارد که نیست که،
دیگه همون جو که تعمیم نمیتونه بده تخصیص نمیتونه،
خب واضحه، چون گفتیم ماهیت حکمت چیه، کارکردش اینه بیان علت حقیقی حکم در بعض موارد، معلوم اقتصاد اقتضای تخصیص حکم نداره، چون میگه فقط اینجا حکمتش اینه، یعنی بقیه موارد هم این حکم ممکنه باشه اما من نباشم، یه چیز دیگری، یه حکمت دیگری، یه علت دیگری اونجا مثلا باشم. میفرماید ممنون، و هو الذی فهم الشهید رحمه الله فی الروزه کما تقدم، و هو یعنی همینی که ما گفتیم، ما چی گفتیم؟ ما گفتیم علت در این مکاتبه تقریب ما، یعنی نه اون عرض شد خدمت شما که مرحوم اون مدعی تو اللهم الا ان یدعا، او ادعا کرده بود علت در این مکاتبه چیست؟ تقریب حکم است، بیان علت حقیقیه نیست. وقتی شد تقریب حکم، گفت بنابراین حکم شامل می شود جواز به وقت رو در این روایت برای مطلق اختلاف، چه منجر به تلف اموال و نفوس بشود و چه نشود. تعلیل نیست که بگید اختصاص دارد به صورت هشتم، یعنی اونجایی که اختلاف منجر به تلف اموال و نفوس می شود. میگه شهید ثانی در روضة البهیه در شرح لمعه همین معنای الا ان یدعا رو فرمودن که ما قبولش نداریم، همین معنا رو فرمودن. یه دکته، ایشون میگه شهید، ما قبلا گفتیم شهید وقتی مطلق آورده میشه منظور از شهید اول یا شهید ثانی؟
شهید اول.
شهید اولی. اما اینجا قرینه داره، در واقع مطلق نشون قید فقط این نیست که بگن از شهید الاول یا بگن از شهید ثانی، چون میگه روزه و روزه مال شهید ثانی، معلوم میشه این شهید منظور شهید ثانی. شاید
استاد کلامیه که شهید ثانی داخل روزه از شهید اول گفت.
نه حالا اونجا قبلا نقل کرد. اول بس یادتون باشه ایشون کلمات فقها رو نقل کرد. کلام محقق کلام شهید اول رو در غایت المرادشون و بر اثرات خدمت شما دروس و اینا همه اومد خود لمعه و اینا ذکر کرد. بعد اومد کلام شهید ثانی، بعد از محقق ثانی کلام شهید ثانی رو در روزه نقل کرد که من حالا عبارتش رو میخونم. ایشون اونجا فرمودن و قال فی الروزه، مرحوم شهید ثانی در روزه فرموده ول اقوا فی المساله ما دل علیه صحیحه علی ابن مهزیار. ایشون اسم مکاتبه همش نمیذاره برای اینکه تقویتش کنه، میگه صحیحه علی ابن مهزیار عن ابی جعفر الجواد علیه السلام از امام جواد علیه السلام که چی بود، من جواز به اذا بقى بین اربابه خلفن شدید. ببینید میگه میتونی بفروشی اگر اختلاف شدیدی هست، اصلا نمیگه منجر به تلف اموال و نفوس بشود یا نشود. بعدم که میخواد بیاد استدلال بکنه به روایت که از کجا این ادعا رو ما میگیم به این روایت نسبت میدیم، اتفاقا به اون تحلیل اشاره میکنه، میگه و علله علیه السلام به انه رو و ما جاء فی تلف الاموال و نفوس. حضرت این حکم رو که اگر اختلاف شدید بود، به محض اختلاف شدید میتونی بفروشی چه منجر به تلف بشود چه نشود، رو معلل کرده است به اینکه هیچ بسا درش تلف اموال و نفوس باشه. بعد اینو میگه که خب این اما ظهور در تقیید نداره. چرا؟ میگه وظاهره ان خوف ادائی الیهما و الی احدهما لیس بشرطه. این که حالا حتما این اختلاف منجر به این بشود که این حالا حتما بقای وقت منجر به تلف وقت و همچنین تلف نفوس موقوفان علیهم باشد، یا یکی از اینا فقط تلف وقت، فقط تلف نفوس و جانهای موقوفان علیهم باشد، این شرط نیست اساسا در حکم. بل هو مظنه لذلك، بلکه میخواد بگه هر اختلافی مظنه این است که این اتفاق پیش بیاد، ولی اون که حالا پیش هم چی نیاد، یعنی در معرض این هست، این اختلاف زمینه ساز اون خلاصه تلف و اینها هست، ولی تلف هم اصلا پیش نیاد، همینقدر کفایت میکنه. و واضحه که عبارت و ظاهره ان خوف ادا الیهما و الی احدهما لیس بشرط بل و مظنه لذلك، در واقع میخواد همینه بگه که بگه این تعلیل تعلیل حقیقی نیست، بلکه تقریب حکم به ذهن و لذا موجب تخصیص حکم به خصوص صورت هشتمه، یعنی صورتی که اختلاف منجر به تلف اموال و نفوس باشه نمیشه، ببخشید منجر به تخصیص نخواهد شد، اشکال خواهد داشت. خب اینو بعضی از معاشرین اومدن اینجوری بیان کردن، گفتن و هو همون است که شهید ثانی فرموده، یعنی اونی که اون مدعی میگفت تو اللهم الا یدعا میخواد جواب ما رو بده، شهید ثانی، اینو ما حرفو ما از شهید ثانی داریم میگیم، در حالی که این خلاف ظاهر فرمایش مرحوم مصنفه و همچنین خلاف ظاهر فرمایش شهیده، شهید ثانی است. مصنف و هو رو کجا آورد؟ بعد از اینکه رد کرد اون اللهم الا یدعا رو، گفت این ادعا صحیح نیست، چون اگر این حرفو بخواید بزنید لازم میاد که بگید این روایت عامه مطلق اختلاف رو میگه، نه اختلاف منجر به تلف اموال و نفوس رو، درسته؟ باید بگید این تعلیل نیست، این تقریب به ذهنه، بیان حکمته، درسته؟ که این نیست، این اشتباه، این حرفی بود که من اون مصنف زدم، درسته؟ خب اگه بگید تقریبه لازم میاد همونطور که تعمیم نداره تخصیص هم نداشته بشه دیگه، مطلق اختلاف رو مجوز به قرار بده که شما قرار نمیدید تو صورت هشتم.
خب این مطلبی که ما برش اشکال کردیم موجب شده که
نه، میخواد میره چی بگه؟ اتفاقا عبارت اینه، ایشون میخواد بگه که آقا شهید ثانی در روزه داره همین حرف ما رو میزنه،
یعنی همین اشکال
متوجه این تعلیل شده. تعلیل حقیقیه، این تعلیل بیان حکمت برای تقریب به ذهن نیست. چرا؟ میگه این تعلیل معناش اینه، میگه اختلاف اون اختلاف چون مزنه این استش که در معرض تلف و اینا قرار میگیره، که میگه مزنه است یعنی هر اختلافی حداقلش اینه که گمان به این ایجاد میکند که این تلف حاصل میشود در اموال یا در نفوس. چون این حالت رو داره من میگم خب پس ایشون هم قبول داره که هر اختلافی چی نیست، با اون تحلیل داره تقیید میزنه، من تو فقط یه حرف میزنه، میگه این که ما میگیم لازم نیست همین الان علم داشته باشید همین اختلاف حتما منجر به تلف میشود، یا حتما زن داشته باشید 90% این باعث تلف اموال و نفوس میشود، نه همینقدر که این غالبا اینجوریه که اختلاف ها در معرض و مزنه تلف اموال و نفوس همینقدر کفایت میکنه برای اینکه حکم جواز به وقت بیاد، اینقدر تعمیمش میده، نه اینکه بیاد بگه کلا هر اختلافی، چون نمیگه هر اختلافی که ولو مزنه تلف اموال و نفوس هم نباشد اونم بگه اشکال مصنف این بود به اونها. لذا مرحوم مصنف وقتی میگه وهوه رو کجا میگه این عبارت وهوه رو، میفرماید که لکن تقید الاختلاف این ازن بکنه مما لا یؤمن ممنوعن وهوه الذی فهمه الشهید رحمه الله فی الروضه کما تقدم کلامه، همین معنایی که ما گفتیم که گفتیم در اینجا علت حقیقیه، بنابراین هم اقتضای تخصیص دارد به صورت سامنه، هر اختلافی رو نمیگه، هم اقتضای تعمیم دارد، اشکال میشود که آقا شما این حرفا که دارید میزنید یه تعمیمی هم باید این کنار قاضی هر تلفی رو میگوید، چه اختلاف باشد چه اختلاف نباشد، هر دو طرفشو داره، میگه همین حرف رو شهید ثانی فهمیده در روزه. عبارت شهیدم که میرید همینه، فقط یه تفاوت ریز داره، اونی که بعضیا میگفتن باید حتما علم یا زن بشه که همین رو تلف کنه، میگه نه مزنه که باشه کافیه، اما مزنه باید باشه، قید میزنه هر اختلافی رو ایشون موجب هر شبت جوازه به حکم به جوازه به وقف نمیبیند. اینم حالا در نظر داشته باشید که بعدن اشکال نشه، اون مطالبی که از حواشی نقل شده به نظر میاد خیلی دقیق نیست. خب بگذاریم. لکن الحکم علی هذا الوجه مخالف للمشهور، ولی که میگه اگه قرار باشه ما اینجور بخوایم قائل بشیم، یعنی ببینیم تعمیم رو بدیم بگیم علت حقیقیه یعنی چی؟ یعنی میگوید به شرطی این اختلاف موجب جواز به وقف است که منجر به تلف اموال و نفوس بشود، خب از اون بر تعمیم هم میگیم، یعنی میگه آقا تلف اموال و نفوس موجب جواز به است حتی اگر ناشی از اختلاف نباشد، منشأ چیز دیگری باشد، میگه این معنای عام علا هذا الوجه به این وجه و به این صورت عمومی مخالف مشهور، مشهور اینو قبول ندارن که بگن هر تلف اموال و نفوسی منجر به جواز به، فقط در جایی رو قائلن نهایتا که ناشی از چی باشد، اختلاف خود موقوف علیهم باشد، غیر از اون باشد اینها میگن که قائل به جواز به وقفشی نمیشون آقایان مشهور. و این مخالف للمشهور که میگه در واقع داره طعنه میزنه به سند، میگه آقا این روایت تازه اگه صحیحه بود اونجور که آقای شهید ثانی تو روزه فرمودن اسم صحیحه روش گذاشتن به نظر سندش هم قوی بود، همین که مشهور ازش اعراض کردن از دلالتش به این معنا این موجب تضعیفش میشه. حالا که مکاتبه است، ما که گفتیم این مکاتبه است خودش ایراد داره فی حد نفسه، این نیازمند بود به عمل مشهور تا این مقدار تقویتش بالا بیاد، نه اینکه اعراض بکنن مشهور ازش، اگه اعراض بکنن این داره یک جور خلاصه
آره
طعنه میزنه به اون کسانی که دارن اساسا میره بعد تکیه میکنن و استناد میکنن، یا خود روایت بعد سندی صحیح باشه، این که مکاتبه است، تازه اگه صحیح بود اونجور که مرحوم شهید ثانی تو روزه فرمود صحیحه تو علی ابن مهزیار که میخواد اشاره کنه من این مکاتبه رو قدیمی دونم، تازه اگر صحیح بود بازم اعراض مشهور جلوشه، پس معلوم میشه این معنا رو مشهور اگه بخوایم بگیریم اگه مشهور اعراض کرده باید روایت بذاریمش کنار و بهش استناد چی؟
پس اصلا حکم یعنی تعمیم جواز بی به صرف اینکه موجب
تلف بشه چه ناشی از اختلاف باشه چه غیر از او باشه، اینو باید ببینید. میگه حالا که اینجور شد مخالف مشهور شد این معنای عام، فلا یبقا این ازن وسوقا بر روایت، دیگه روایت نمیتونه معتبر باشه، خودش که مکاتبه بود فی حد نفسه، ضعیفه بود فی حد نفسه، مشهور هم که قوز بالا قوز شدن اعراض کردن از این روایت، در عمل بهش فتوا به این معنای عام ندادن، پس دیگه چه وسوقی به روایت باقی میماند، فلا یبقا این ازن وسوقا بر روایت بس یرفع اولیت بها، اونم به حدی که این روایت انقدر قوی باشد که ما بتونیم به واسطه این روایت از اون عمومات و قواعدی که اختزا میکردن بیع وقف مطلقاً جایز نیست دست برداریم، توی مورد خاص توی مورد هشتم مثلا بگیم آقا این دلیل تخصیص میزنه اون عمومات و قواعد رو، نمیتونید خواهی دلیل محکم باید بیارید برای تخصیص. معما فی ها من ضعف دلاله، علاوه بر این که اصلا این دلیل دلالتش هم ضعیفه، یعنی مکاتبه به لحاظ اینکه سندش ایراد داره و بالاخره وثوق به سندش نیست و صدورش نیست، به لحاظ دلالت هم ایراد داره، کما سیجی و الیه الاشاره. حالا انشاءالله به ضعف دلالتش هم اشاره خواهیم کرد در آینده. چی میگه مرحوم مصنف در آینده؟ من این نکته ای رو اینجا بگم آقای، فکر میکنم هدایت طالب میگه خوب بود مصنف اینو نمیگفت کما سیجی و الیه الاشاره به معافی من ضعف، نباید اینو میفرمایید. چرا؟ چون این اشکالا رو بعدن مرحوم مصنف میکنه به دلالت روایت، یکی دو تا اشکال الان عرض میکنه، اما خودش از اونها جواب میده. وقتی اشکالی رو جوابش میده اینجا نباید بگیم معافی من ضعف، این ظاهرش نیستش که یعنی اشکالا وارده بهش، خودش شما داره جواب میده.
ها
اینکه حالا بالاخره الان با توجه به مطالب بعدیش میگن این بالاخره تبدیلات به بعد بگید تبدیل مبناست یا غفلت کرده حواسش نبوده اینها، مثلا هر جوری که هست. خلاصه میخواد این خودمون اشکالا رو اونجا جواب میده بعدن اونش. اشکالات چیه؟ دو تا اشکالشون کرده. یکی که گفته آقا وقف در این روایت به معنای ممکنه صدقه باشه. همونطور که صدقه به معنای وقف استعمال میشه، وقف هم به معنای صدقه زیاد استعمال میشه تو روایت. و همین احتمال که بیاد جلو استدلال رو میگیریم، چون ما اینجا می‌خواستیم اثبات کنیم جواز بیع وقف اصطلاحی رو، این وقتی این احتمال بیاد نمیتونیم اثبات کنیم. اولا ثانیا این که ایشون گفته که هر شبت که یکی از شرایط حالا فرض کنیم این اصلا وقف وقف اصطلاحیه، صدقه چی نیست در روایت، منظور حضرت و سائل هر دو از وقف وقف اصطلاحی شرعی حبس مال و تسبیح حبس العین و تسبیح المنفعه هستش، فرض کنیم همه احکام وقف رو هم داره. اما یکی از احکام وقف چیه؟ صحت وقف مشروط به قبض به موقوفون علیهمه. یعنی تا وقتی شما این وقف رو قبض نکنی به موقوفون علیهم این وقف تمام نمیشه. لذا اگر شما برای یه عده وقف کرد اینا تا بخوای بهشون قبض بکنی چی شدن؟ خودشون که مردن چی نسلشون هم منقرض شد، یعنی خودشون و بچه‌هاشون با هم توی تصادف اوتوتو پریدن. اینجا میگن این وقف باطله، وقف صحیح چی نیست نسبت به امام که قبضی در کار نبوده. اون یه پنجم امام رو که نامه نوشته تازه من یه چیزی برات وقف کردم، اون هنوز نه خود عین رو بهش قبض کرده، چون اون یه جایی بوده یه شهری بوده اصلا توی شهر دیگه بوده، اصلا یعنی هر شب خدمتش و منفعتش هم هنوز نفرستاده بوده، تا حالا داره تازه اولین بار سوال بود. پس اینجا که قطعا این وقف باطله. لذا اگه حضرت بگه آقا سرمنو بفروش، حالا چه مقید کنه به صورت اختلاف، چه مقید نکند، چه بگوید در صورت تلف اموال و نفوس، چه نگوید، اصلا مطلقاً بگه بفروش، چه اشکال داره؟ خیلی خوبه. و حضرت میتونه بگه چون مالیست که باطله، به عنوان وقت باطله، اما در این حال طرف میخواد الان پرداخت کنه، خودش میگه من میخوام مال برات بفروشم بفرستم، میگه خب بفروش بفرست. درست شد؟ نسبت اون بقیه هم این احتمال وجود داره که قبض هنوز بهشون نشده باشه. و از جهل احتمال مثلا باز اینا اشکالایی که بعدن مرحوم مصنف میکنه و خودش هم البته الان من نمیخوام به جوابش برسیم، ان شاء الله اونجا شما مفصله جوابش هم بعدن خواهیم گفت که نه اینا هیچ کدوم از این دو تا اشکال وارد نیست، جوابش هم بعدن میگه. اما اینجا حالا ظاهرا به اون جواب توجه نداشته یا چجوری بوده، میفرماد ما فیه منال من ضعف دلاله کما سیجی و الیه الاشاره. آخرین نکته که اینجا مطرح میشه بحث تقریب استدلال هست به این مکاتبه بنابر صورت نهم، که اینم چون دیگه توی نیم خط آورده من متنشو میخونم توضیحش هم میدم که دیگه رد بشه. فرمود و ما ذکرنا از اون جما در تقریب استدلال به این مکاتبه علی ابن محزیار برای اثبات حکم جواز به وقف در صورت هشتم بیان کردیم و ردش، هم رد این استدلال، هم در بیان استدلال و هم ردش، ما بیاناتی داشتیم. از مجموعه اون بیانات آشکار میشود یظهر تقریب الاستدلال علی صورت التاسعه و رده، تقریب استدلال به این مکاتبه علی ابن محسیار بس صورت نهم و رد این استدلال. صورت نهم چی بود؟ اولا بگیم صورت نهم این بود که اختلاف بین احوال وقت منجر به ضرر عظیم بشه ولو عین موقوفه و یا هیچ مال دیگری در اثر این اختلاف تلف نشه، اما یک ضرر عظیمی رو ایجاد بکنه، حالا ولو این دوتا ضرر خاص نباشه که ما تلف هم بود نفوس اینا، چه عین موقوفه چه مال دیگر، اساسا فرض کنید ضرر مالی جانی ندارد اما یک ضرر عظیمی داره، در اینجا مکاتبه را نمیشه استدلال کرد. ایشون میگه تقریب دلالت چیه؟ حالا توضیح نمیده که، فقط میگه با توجه به نکاتی که گفتیم دانست. من از بیرون میگم موضوع این روایت همونجور که گذشت مطلق اختلافه، شامل اختلاف منجر به هر ضرری چی میشه، چه اطلاف اموال از جمله این موقوفه و یا نفوس و غیران فرق نمیکنه، هر کدوم از اینا باشه هر ضرری که باشه اختلاف منجر به ضرر رو میگیره، ظاهرش اینه دیگه. درسته؟ تعلیلی هم که در روایت حضرت اومده میگه فنا و ربما جعفی تلف الاموال و نفوس، ممکنه بگید خب این تقیید میکنه هر ضرری، نه ضرری که خصوص تلف اموال و نفوس باشه ایشون ممکنه بگین در مقام بیان چیه؟ حکمت حکمه و برای تقریب به ذهنه، برای تعلیل چی؟ نیست. وجه تقریب استدلال اینه که اصلا تو معاشین یه جور دیگه توضیح دادن به نظر من ایران دیگه. من اون نگفتم هدایت طالب مراجعه کنید، ایشون میگه نه تحلیل رو حقیقی میگیره، طرف یه توضیح میده که جور عذاب در نمیاد. باید اینا تقریب به ذهن بگیره و بیان حکمت بگیره، لذا بگه اون خاصیت تقلیدی ندارد و موضوع عامه، هر اختلاف منجر به ضرر رو میگه. پاسخی هم که داده میشه خیلی واضحه، به خاطر اینکه ادعای حکمت بودن این تحلیل خلاف ظاهره. ظاهر هم توی که قبلا همیشون گفت اللهم اللهم یا دعای که حکمت باشن، ظاهر نست که این تحلیله. وقتی تحلیل شد یعنی این که اولو اگه اونجا گفته بود اختلاف مطلق شامل هر ضرری میشود، اینجا داره اختصاص میده به خون ضرری که تلف باشه، تلف اموال یا تلف نفوس باشه. اینه داره میگه، نه هر ضرر عظیمی. و اینی که شما بگید این حکمت است و تقریب بزن است، این دلیل میخواد، خرینا ندارید شما برای این مطلب که بخواد همچی ادعایی بکنید و همچی استدلال. لذا این استدلال اهم از مدعا میشه، مدعای اخص از مدعا میشه. مدعای شما این بود هر ضرر عظیمی منجر به جواز به حکم جواز به، اما این روایت نهایتا میتونه در تلف و هر شبه تلف اموال و نفوس این مطلب رو ثابت کنه، نه هر ضرر عظیمی. اینم رد این تقریب خواهد شد. به نظر میرسه اینجور باید گفته بشه. الحمدلله.